علمای محترم اهل سنت در نماز جمعه علت بیماری از زهرا چی بود؟ لیاقت شایستگی داره با نماز خانه
را بر اساس کدوم حدیثی؟
حضرت ابوبکر صدیق گفتن
سهم حضرت زهرا از خیبر رو نداد، گفتن همه صدقه است.
صدقه بود، صدقه
بود. چرا با عایشه
رسید؟ ما توقع نداشته باشید وقتی از ما سوالی پرسیدن ما جواب ندیم.
اون عقاید خودشو داره و من هم عقیده خودم رو دارم. بنابراین به این معنا نیست که ما در واقع از این مسائل بحث برداریم. خب ما ارتباطمون با بینندگان عزیزمون برقرار هست در شبکه جهانی ولایت. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت عزیزانی که از منظر پای گیرنده ها تصویر ما رو دریافت کنند. برنامه ما درباره حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها و مسئله بالاخره هجوم به بیت وحی و شهادت ایشون هست. همزمان علاوه بر گیرنده هایی که ما رو دارید تماشا میکنید از طریق لایو اینستاگرام شبکه جهانی از ولی عصر هم در خدمت بینندگان دیگرمون هستیم و امیدواریم که بتونیم ارتباط خوبی با عزیزانمون داشته باشیم. عزیزی انگار دوست دارن که از این طریق با ما ارتباط بگیرن در لایو. من خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. تصویرشون متصل بشه انشاءالله خدمت این عزیزمونم هستیم. اگر نکته داشته باشن میشنویم. حالا تا تصویر این عزیزمون بله. سلام علیکم و رحمت الله.
چه استوری داشتم در منابع اهل سنت علت فوت حضرت فاطمه چی گفتن؟
بله چشم، اینو خدمت شما عرض میکنم. روی خط میمونید یا اینکه قطع کنید؟ بله بله
قطعش
رو گوش میکنم. چشم خدمت شما هستم. بله خب سپاسگزارم. عزیزمون سوالشون این بود که در منابع اهل سنت درباره علت شهادت از زهرا سلام الله علیها چی گفتن. ببینید درباره این مسئله دو نوع گزارش ما داریم. یکی گزارش هست که به طور مطلق میگه ایشون از دنیا رفته، بعد از پیامبر 6 ماه طول کشید که ایشون بعد از دنیا رفت، که حالا میان این رو تحلیل میکنن میگن به عنوان اینکه داغ پدر باعث شد که ایشون طاقت نیاره و از دنیا بره. این یک قوله که میان مطرح میکنن و خیلی این رو روش مانور میدن. اما یک نقل دیگری ما در منابع اهل سنت داریم که اون نقل حائز اهمیت و در واقع بسیار بسیار راهگشا و مهمه. جمله‌ای هست از خلیفه دوم که بیان میکنه هر کسی که با ما مخالفت کنه ما او رو خواهیم کشت. کتابی است به نام مقاضی، المقاضی، نویسنده موسی بن عقبه. اگر امکانش باشه از طریق گیرنده این رو بینندگان عزیزمون ببینن من از فرمان ممنون میشم. کتاب المقاضی که آقای موسی بن عقبه این کتاب رو نوشته از کتابهاییه که متعلق هست به در واقع قرن دوم. موسی بن عقبه متوفای 141، شاگرد محمد بن مسلم بن شهاب زهریه که از مورخین بوده در عصر ائمه. خب این آقا خودش هم در عصر ائمه بوده. کتاب معتبری است و علمای اهل سنت امثال امام مالک و امثال شمس الدین ذهبی و دیگران این کتاب رو خیلی تعریف کردن ازش. در این کتاب یک عبارتی وجود داره در صفحه شماره 334، در صفحه 334 ملاحظه می‌فرمایید عبارت در اینجاست، عبارت در این قسمت قرار داره. فقال عمر لا والله لا يخالفنا احد الا قتلنا. عمر میگه به خدا سوگند احدی با ما مخالفت نمی کند و مخالفت نکرد جز اینکه او رو میکشیم. احدی با ما مخالفت نمی کند و میکشیم. خب اینجا سوال، آیا حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه مخالفت کردن یا خیر؟ این نکته اول. قطعا مخالفت کردن. شما در منابع اهل سنت ببینید همین غضب حضرت زهرا، عدم بیعت حضرت زهرا، غزالی نقل میکنه میگه ان عرض کنم که علیا و زوجته و اولاده و عباس هم و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقه البيعه، اینا در بیعت حاضر نشدن. عبارتیه که در واقع در منابع اهل سنت آمده، غیر غزالی دیگری هم نقل کرده. من عبارت رو از غزالی خدمت شما نشون بدم در نرم افزار الجامع الکبیر. بله بفرمایید. کتاب سر العالمین آقای غزالی میگه فان العباس و اولاده و علی و زوجته و اولاده لم يحضروا حلقه البيعه، اینا اصلا بیعت نکردن، قبول نکردن. پس حضرت زهرا سلام الله علیها مخالفت کردند. ماجرای هجوم به خونه حضرت زهرا، اینکه مقابل اونا وایستادن ابن خطاب اجئت الزهره علینا دارنا و امثال این عبارات هم که در منابع اهل سنت آمده، پس این مخالفت صورت گرفت. عمر گفت هر که با ما مخالفت کنه او رو میکشیم. خب قسمم خورد، قسم جلاله خورد. آیا دلیلی آقایون دارن که ایشون هنس قسم کرده باشه؟ آیا دارن یا نه؟ چند حالت داره؟ آقا یا ایشون به دروغ قسم خورده باشه، دروغ گفته باشه، عدالت صحابه زیر سوال میره. مستحضرت میگم آقا صحابه عادلن، حتی عدالت در نقل مثلا دارن. خب اگه دروغ گفته باشه که در نقلم عدالت نداره، این زیر سوال میره. یا اینکه نه، این کار رو ایشون قسم خورده و انجامم داده، فثبت المطلوب، از زهرا مخالفت کرد پس کشته شده. یا اینکه نه، میگن آقا ایشون قسم خورده، قصد جدی هم داشته، اما زده زیرش، کار حرام انجام داده. هر کدوم آقایون راحتن بپذیرن. یک دلیل برام نشون بدن، اگه میگن زیر قسم زده، یک دلیل نشون بدن کفاره قسم داده باشه. مگر بخوان بگن آقا هم قسم دروغ خورده، کفاره هم نداده، یا قسمی خورده کفارش نداده و خلاصه عملم نکرده. دیگه آقایون مختارن هر چی میخوان بپذیرن. بنابر این نقل دوم که قسم خود خلیفه دوم پاش است و این نقلم نقل معتبری است، ظاهرا از زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن و این از منبع اهل سنت استفاده می شود. خب عزیز دیگری ما محضرشون هستیم. خواهش میکنم سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. سوالی که پرسیدن ظاهرا اینه که با اثبات تهدید و هجوم ابوبکر و عمر عدالت صحابه از بین رفته، بنابراین مسئله حسن باطل است. ببینید دو تا مسئله است. ببینید عدالت، ما یک زمانی بحث عدالت در نقل رو میگیم که عدالت در نقل رو خب اینا میان میگن آقا دروغی عمدن نگفته باشد، اون یه بحثه. یه بحث عدالت در عمله، یعنی آیا این فرد عادل هست به این معنا که فردی باشه که بالاخره بشه فرض کن پشت سرش نماز خوند و امثال این حرفا. خب بله، هجوم به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها خلاف نص صریح قرآنه. قرآن فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت این دستور قرآنه. خب آیا کسی که میاد هجوم به خونه حضرت زهرا میبره، میاد خونه اونها رو آتش میزنه یا حتی حداقل تهدید به آتش سوزی میکنه، آیا این مسئله با این عدالت سازگاره؟ قطعا سازگاری ندارد. خب اینم نسبت به سوال این عزیزمون. نفر بعدی که خدمتشون هستیم، سلام علیکم و رحمت الله. عزیز دیگری خدمتشون هستیم، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، در خدمت شما هستم.
جای روستایی عزیز، حالتون خوب انشالله؟
به لطف خدا، ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، هم عرض ادب خدمت شما دارم، هم بینندگان محترمتون. بعد من یک مطلب خدمت شریفتون خواستم عرض بکنم.
بفرمایید.
و اونم این که ما قبل از اینی که بیایم برای اهل تسنن ثابت بکنیم که بله این قضیه اتفاق افتاده و این مسائل، ما فکر کنم قبلش باید با دوستان خودی و خودی ها باید توجیه بشن. چرا؟ چون که ما در این قضیه توهینی که این مولوی حتاک به ساعت مقدس ائمه انجام داد، حضورت که عرض بکنم یک چیزی بود، یک اهانتی بود که در طول تاریخ بنده احساس میکنم بی سابقه بود. چرا؟ چون که حتی بنی امیه ملعون با اون همه دشمنی، حتی معاویه با اون همه دشمنی، حتی مروان که علنا سب میکرد و اهانت میکرد در حضور معصومین، هیچ بنده سراغ ندارم. اگر شما جای سراغ دارید من ممنون میشم راهنمایی بکنید و نشان بدید. جایی من ندیدم سراغ ندارم که سرسخت‌ترین دشمن ائمه اومده باشه و نسبت به هر حال اون نسبتی که مولوی گرگیج داد رو به ائمه نسبت بده و بگه چون که شما ما رو به عنوان خلیفه قبول ندارید پس شما حلالزاده علیاذ بالله نیستید. یک توهینی بود که حتی سنانی که سید الشهدا رو به اون طرز فجیع به شهادت رساند و چیز کرد و جنایتکاران کربلا، اونها همچین جسارتی نکردن و گفتن که ما کسی رو سر بریدیم، کسی رو کشتیم که از لحاظ نسب و شرف بهترین مردمان هست، مادرش همچون فاطمه هست، جدش همچون محمد هست صلی الله علیه وسلم و پدرش همچون شیر خداست، پس نمیدونم کیسه من را پر از زر و یاقوت بکنید که من همچین کسی رو کشتم که خلاصه همچین شرافتی داره. بعد آقا میاد خیلی راحت و همچین جسارت وقیحانه رو به ساعت علمی میکنه که یا شما خلافت، حتی یزید نه این حرفو نزد، یزید که به قول آقای هاشمی یزید جنایتکار هم نیومده بگه که یا شما خلافت من رو قبول کن یا شما حلالزاده نیستی. اصلا دشمنترین دشمن ائمه همچین جسارتی نکرد که آقای گرگیج کرد. لذا من اینو میخوام خدمت سرور عزیز و بینندگان محترمتون بگم که ما قبل از اینکه اهل سنت توجیه بشن خودی ها باید توجیه بشن. چرا من سوال دارم این آقایانی که ادعای محبت دارن، ادعای ولایت مداری دارن، ادعای نمیدانم به هر حال عزیزانی هستن که در حوزه های علمیه هستن، بزرگانی هستن، سروران ما هستن به هر حال، ولی در این قضیه ما سکوت این آقایان رو واقعا بر نمیتابیم خدا شاهده. یعنی هیچ طوری ما نمیتونیم این رو حذف بکنیم که این سکوت به چه معناست. این سکوت به معنای وحدت، شما معنای وحدت رو مثل اینکه هنوز ما باید بیان برای شما یاد بدیم نفهمیدید. اگر واقعا چیزی میدونید، یه چیزی بلدید شما بهتر از ما، بیاید بیان کنید برای مردم، بگید آقا بله آقا ما به این دلیل سکوت کردیم این چند روز، هیچی نگفتیم، به نوامیس ائمه اهل بیت جسارت شده، نسبت بدی بهشون داده شده از لحاظ نسب و از لحاظ حیثیت، بله آقا ما به این دلیل هیچی نگفتیم. اگه دلیلتون موجه بود ما هم سمع و طاعت را قبول کنیم. اگر هم بیاید برای ما روشن بکنید آقای اونی که ادعای محبت اهل بیت و پیروی ولایت مداری دارید، چرا در این چند روز سکوت کردید؟ کجا بودید؟
بله.
چرا نسبت به ائمه هیچ غیرتی نشون ندادید؟ چرا هیچ غیرتی از خودتون نشون ندادید سکوت کردید؟
درست. خب فرمایشتون تمام شد.
ما خدمتتونیم.
خدا حفظتون کنه. سپاسگزارم از ارتباطتون. ببینید به شهید نواب صفوی گفتن که چرا شما میایی وسط میدون، آیت الله بروجردی مثلا این حرفو نزدن، فرمودن آیت الله بروجردی سرهنگه و من سرباز و تا وقتی که سرباز هست دیگه نوبت به سرهنگ نمیرسه. ببینید بزرگان ما قطعا یقینا تمام این حرفهای سخیف امثال آقای گرگیج رو قطعا و یقینا قبول ندارن، زیر سوال میبرن، به هیچ عنوان هم ذره ای برای این آقا ارزش قائل نیستن، به اسم وحدت هم هیچ وقت نمیان از مقدسات بگذرن. ما از همین بزرگان یاد گرفتیم مقدسات رو. وقتی سربازانی مثل ما، مثل حوزه علمیه خروج کرده، ریاست محترم حوزه علمیه و علمای قم آمدن خروج کردن، دیگه به رده بالاتر نمیرسه. ما همه از این بزرگان پای درس همین بزرگان اینها رو یاد گرفتیم و قطعا و یقینا اینها این حرفی آقا رو قبول ندارن، به خاطر وحدت هم از مقدساتشون نمیگذرن، چون معنای وحدت این نیست، معنای وحدت این نیست. کما اینکه مقام معظم رهبری حضرت امام اینا در معنای وحدت توضیح دادن، مثلا معنای وحدت این نیست که ما از عقایدمون دست برداریم اصلا و ابدا. مرحوم شهید مطهری در کتاب امامت و رهبریشون در صفحه 15 میگن آقا اصلا ما به خاطر وحدت یک مستحبمون رو، یک مکروهمون رو مصالحه نمی کنیم. اصلا وحدت این نیست که ما که قرار نه مقدسات دست برداریم. لذا اگر در لایه مراجع کمتر دیده میشه چیزی گفته بشه، از این بابه که بالاخره سربازانشون در حوزه علمیه مقابل این آقا سینه سپر کردن و شأن علما و مراجع ما اجل از اینه که بخواد با امثال گرگیش دهن به دهن بشن. نه، ما هستیم، ما سینه چاکان مراجع، سینه چاکان به قول معروف دین هستیم و از مقتداهای خودمون که مراجع باشن براعت رو یاد گرفتیم، مقابله با این افراد رو یاد گرفتیم. البته خب اگر عزیزی مثل امثال آیت الله علوی گرگانی، امثال آیت الله جوادی آملی اینها موزه هایی گرفتن، خب عزیز دیگری هم موزه بگیره، اونم روی سر ما جا داره و خیلی هم خوبه. ان شاء الله خدا شما رو حفظ بکنه. خب
زنده باشید آقای روستایی،
سلامت باشید، فدای شما. عزیز دیگری هستن که باید صداشون رو بشنویم. البته چند تایی هم سوال داریم، دوستان سوال پرسیدن و بله عزیزی پرسیدن کتب تاریخی معتبر به ما توصیه بکنید. ببینید عزیز دل، کتاب تاریخی باید ببینید که اولا کتاب در چه حوزه‌ای میخواید. ما کتاب تاریخی با موضوع مغازی و جنگ ها داریم، کتاب تاریخی داریم با موضوع غارت ها، کتاب تاریخ عمومی داریم، کتاب های تاریخی که فضائل نگاریه و تک نگاریه داریم، کتاب های تاریخ گاه نگاری داریم. بنابراین یه خیلی دستبندی زیادی کتاب های تاریخی داره. این هم که بخوایم بگیم آقای کتابی رو 100% ما تایید میکنیم، نه، ما غیر از قرآن هیچ کتابی رو نمیتونیم 100% تایید بکنیم. پویایی شیعه به اینه که حتی کتاب شریفی مثل کتاب کافی رو هم میاد روایتشو بررسی سندی میکنه. بنابراین 100% نمیتونیم کتابی رو تایید بکنیم. اما آثار علامه عسکری آثار خوبی است، آثار علامه جعفر مرتضی آثار خوبی است، بعضی از کتاب هایی که جناب آقای جعفریان نوشتن، استاد رسول جعفریان، مثلا حیات سیاسی امامان شیعه و امثال، اینا کتاب های خوبیه. گرچه عرض کردم هیچ کتابی رو 100% نمیتونیم تایید بکنیم، اما فی الجمله اینا کتاب های خوبی است که میتونید مطالعه بکنید. عرض کنم که نسبت به فیلمی که درباره از زهرا ساخته شده گفتن نظرتون چیه؟ خب این فیلم هنوز پخش نشده که بخوایم نظر بدیم. نسبت به محاکمه آقای گرگیش گفتن شما پیگیری نمی‌کنید. ما خواهان محاکمه‌اش هستیم، اما طبیعتاً مراجع قضایی باید پیگیری بکنن. عرض کنم که وحدت ما حول اهل بیت هست، نه صحابه‌ای که معصوم نبودن، قطعاً و یقیناً همینطوره. وحدت ما حبل الله، حول حبل الله، حبل الله هم در فرموده رسول خدا ثقلینن، قرآن و عترت، قرآن و عترت. وحدت ما حول اهل بیت، اهل بیت محور وحدتن. خود بزرگان ما هم این حرف رو دارن. شما حتی در کلام مقام معظم رهبری در سایتشون هم مراجعه بکنید، اصلا میفرمایند که اهل بیت محور وحدت هستن. من اگر این رو خدمت شما بتونم از سایتشون نمایش بدم، حتما این کار رو خواهم کرد که به قول معروف ببینید آقا درباره وحدت چی میفرماین. نکاتی در سایتشون در این زمینه دارن. حالا من تا آخر برنامه سعی میکنم که این رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ببینید اینجا، اینجا بله، یک نکته دیگه بله، یه عبارتی است در سایتشون، من این رو الان جستجو میزنم که شما ببینید. در 2/9/96 آقا این رو فرمودن. من اینجا این رو سایتشون باز میکنم که انشاءالله این رو ببینید. بیانات ایشون در دیدار شرکت کنندگان در بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها. ببینید اینجا. ببینید محبت اهل بیت از این بالا راجع به اتحاد امت صحبت میکنن ایشون در این سایت که اتحاد و همدلی چگونه باید باشه و امت اسلامی باید با همدیگه متحد باشن و که مشکلی برای امت اسلامی ایجاد نشه. در یک چنین شرایطی اتحاد امت اسلامی اوجب و واجبات است، باید دور هم جمع بشویم. من یک مقداری این صفحه رو بزرگتر بکنم که درباره محبت اهل بیت و این مسئله آقا صحبت میکنن تا میرسه به این قسمت. محبت اهل بیت ریشه قرآنی دارد، ریشه حدیثی دارد، یک امر جدیدی نیست. حدیث متفقان علیه بین فرق اسلامی که حدیث ثقلین است، بعد حدیث ثقلین رو آقا میارن، بعد میفهمد اگر آنچه به ما تعلیم میدهند متابعت از اهل بیت است، اگر چه آنچه به ما تعلیم میدهد متابعت از اهل بیت است، لکن متابعت بدون محبت معنا ندارد. محبت هم از این حدیث فهمیده میشود. بعد این که قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، این پاکیزگی و طهارتی که خدای متعال اراده کرده در اهل بیت وجود داشته، مقتضی همین عشق و محبتی است که مسلمان ها به اهل بیت دارن. پس این میشود وسیله اتحاد مسلمان ها. یعنی وسیله اتحاد مسلمان ها چیه؟ اهل بیت. تا آخرم بر همین مسئله آقا تاکید میکنن. پس محور اتحاد و وسیله اتحاد کیه؟ اهل بیت. اهل بیت چه کسانی هستن؟ اینایی که در حدیث ثقلین آمدن. خب از این اهل بیت فقط دوست داشته باشیم، میگه نه، اگر چه آنچه به ما تعلیم میدهد متابعت از اهل بیت است، ما باید از اهل بیت تبعیت هم بکنیم. خب نکته دیگری که عزیزمون پرسیدن، بله لطف میکنید بحث درب داشتن و نداشتن منزل امام علی علیه السلام. بله ما در منابع اهل سنت داریم که اتفاقا خونه امیرالمؤمنین درب داشت. یه نکته ای رو من بگم خدمت شما و اونم این که عرض کنم محضر مبارکتون، خود قرآن رو اگه ما ملاحظه بکنیم اصلا راجع به در خانه صحبت میکنه. از اون زمان ماجرای حضرت یوسف گرفته که میگه زلیخا دربها رو قفل کرد، تا زمان رسول خدا گرفته که میگه آقا اگه شما به قول معروف میخواید وارد یک خانه بشید یه چیزی از او بخورید، اون خانه‌ای که کلیدش رو در اختیار دارید، آن خانه‌ای که کلیدش رو در اختیار دارید. خب این یعنی این که در اون دوره خانه ها درب داشته. این اگه کسی بخواد این رو انکار بکنه، خب این انکار ضرورت تاریخه و اون انکار در واقع یک نحوه مطلبیه که در قرآن آمده. من عبارت رو خدمت شما نشون بدم، آیه قرآن بفرمایید در سوره مبارکه نور آیه 61 میاد یک خانه هایی رو نام میبره که شما حرجی بر شما نیست که از یک خانه هایی غذا بخورید، خانه خودتون، خانه پدرانتون، خانه مادرانتون، خانه برادرانتون، خانه خواهران، خونه عموها، خونه عمه‌ها، خونه داییها، خونه خاله‌ها، او ما ملکتم مفاتحه، یا اون خانه‌ای که در واقع کلید او در اختیار شماست. خب کلید رو به پرده که نمیندازن که، این باید در داشته باشه طبیعتاً اون خانه. خب این آیه قرآن. ماجرای حضرت یوسف هم که در قرآن آمده که زلیخا بالاخره درها رو بست. غیر از این در مصادر اهل سنت هم ما یک گزارش تاریخی داریم مبنی بر اینکه خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام درب داشته. دربش هم اتفاقا میخ آهنی داشته. خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفی، آقای سمهودی این کتاب رو نوشته. ملاحظه بفرمایید این گزارش در عرض کنم خدمت شما صفحه 336 میاد یه بحثی میکنه که قد کانت عائشه تسمع البته دار مصبار یدرا فی بعض الدور مطیفه به المسجد. میگه عایشه صدای به قول معروف بعضی از این میخایی که در بعضی از خانه ها دور مسجد میمدن در دربای خانه هاشون میزدن، صدای اینا رو میشنید و بعد پیام فرستاد که رسول خدا رو شما اذیت نکنید. بعد میگه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد درب خانهش رو رفت با میخ آهنین درست کرد و بیرون شهر حتی برد که پیامبر اذیت نشه. این یک کتاب. یک کتابم از درت و ثمینه فی تاریخ المدینه مال ابن نجاره که اینجا هم در صفحه 205 میاد نقل میکنه. در صفحه 205 مطلبی رو در این باره دارد که بالاخره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در واقع آمدن و در درب خانه خودشون رو بردن و بیرون درست کردن. ملاحظه بفرمایید در این صفحه اینجاست. همون ماجرا رو نقل میکنه، میگه علی ابن ابی طالب دو درب خانه رو برد بالمسمار، آمد با میخ چوبی درست نکرد بلکه با میخ آهنی درست کرد که رسول خدا کمتر اذیتشون. چوب بالاخره طول میکشه تا بخواد وارد یه بخشی بشه، اما آهن خیلی سریعتر انجام میشه. این هم نسبت به این گزارش. عرض کنم خدمت شما، بله، روایتی در واقع آمدن نوشتن که جز حلال زاده محبت امیرالمومنین رو نداره. خب بله همینطوره، شک و شبهه‌ای در این نیست. عرض کنم خدمت شما روایت ثقلین رو عزیزی نوشتن، بله، و بله سوالات دیگه هم هست که انشاءالله من بعد از یک فاصله میگیریم، انشاءالله خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
جناب آقای حسن بیاتانی شعر میخونم برامون در کنارشون است. صلواتی خط بفهم.
اللهم صل على محمد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
صبح در حرم کریمه اهل بیت نایب الزیاره شما بودم.
دستون درد نکنه، خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیر آمدم، دیر آمدم، در داشت می سوخت، هیئت میان وای مادر داشت می سوخت، دیوار دم می داد، در بر سینه می زد، محراب می نالید، منبر داشت می سوخت، جانکاه قرآنی که زیر دست و پا بود، جانکاه تر آیات کوثر داشت می سوخت، آتش قیامت کرد، هیئت کربلا شد، باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت. یاد حسین افتادم، آن شب آب می‌خواست، ناصر که آب آورد، سنگر داشت می‌سوخت، آمد صدای سوت، آب از دستش افتاد، عباس زخمی بود، اصغر داشت می‌سوخت، سربند یا زهرای محسن غرق خون بود، سجاد از سجده که سر برداشت می سوخت، باید به یاران شهیدم می رسیدم، خط زیر آتش بود، معبر داشت. برگشتم و دیدم میان روزه قوغاست، در عشق سر تا پای اکبر داشت می سوخت، دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند، گودال گل می‌داد، خنجر داشت می‌سوخت، شب بود بعد از شام، برگشتم به خانه، دیدم که بعد از قرن‌ها در داشت می‌سوخت، ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، ما عشق را پشت در این خانه دیدیم، زهرا در آتش بود، حیدر داشت می سوخت.
آفرین، آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی خوب بود این تلفیق بین حوادث صدر اسلام و حوادث ذیل اسلام که حوادث دوران دفاع مقدس و ایناست. یه چیز جالبی است، این نکته ابتکاری جالبی بود تو شعرش.
بینندگان عزیزی که همراه ما هستید، عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم، هم در لایو اینستاگرام شبکه جهانی حضرت ولیعصر و هم پای گیرنده هایی که نشستن و ما رو تماشا میکنن از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. سوال عزیزمون این بود در لایو که اینکه آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن ان فاطمه صدیقه شهیده، این مسئله به چه معناست؟ این شهیده به معنای شهید در راه خداست یا به معنای شاهد و کسی که در واقع این شاهد بر اعمال این مقام رو داره؟ عرض کردیم که شهید در این روایت قطعا به معنای شهید در راه خداست. داریم دلایلش رو میگیم. گفتیم در قرآن ما واژگانی داریم که در واژگان مثل شهدا در قرآن استفاده شده به معنای مقتوله و از تفاسیر اهل سنت. عرض کردیم رسیدیم به روایات که در روایات هم ما موارد متعددی داریم که شهید به معنای در واقع چیه؟ به معنای همون مقتول در راه خداست که مثلا در منابع اهل سنت مثل کتاب صحیح مسلم قالوا یا رسول الله من قتل فی سبیل الله فهو شهید، قال ان الشهداء فی شهداء امتی اذن لقلیلون، اگه فقط کسی که در راه خداش کشته شده باشه در معرکه جنگ او فقط شهید باشه پس این شهدا قلیلن. بعد ایشون میاد چندین دسته رو اضافه میکنه به عنوان شهید. روایت دیگری از عبدالله ابن عمر داریم که موارد متعدده، اما چون سوالات زیادی وجود داره برم سراغ بحث لغوی. صاحبان لغت هم آمدن در باره به قول معروف واژه شهید و من قتل فی سبیل الله صحبت کردن. آقای ابن عسیر در کتاب معروفی که داره به نام النهایه فی غریب الحدیث و الاثر در اونجا یک بحثی رو مطرح میکنه، میاد میگه آقا عرض کنم قد تکرر ذکر الشهید و الشهاده فی الحدیث و الشهید فی الاصل من قتل مجاهدا فی سبیل الله فی الاصل، یعنی معنای اصلی این هستش. آقای زبیدی در کتاب تاج العروس باز ایشون هم میاد میگه الشهید فی الشر القتیل فی سبیل الله. تهانوی همین رو داره و دیگران هم این مسئله رو ذکرن. بنابراین معنای اصلی واژه شهید چیه؟ شهید در راه خدا. وقتی کلام آقا موسی بن جعفر میفهمه انها صدیقتون شهیده، معنای اصلیش طبق لغت چیه؟ اینکه ایشون شهید در راه خداست، نه به معنای اینکه بگیم معنای شاهده. اون معنای فرعیه، معنی اصلی این هستش. عزیزی پشت خط هستم به نام احمد آقا. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید، خواهش میکنم.
قربون شما. ما شیعیان هستم نیست یه تو ایران داریم و یه امام جماعت میاد یه حرف نسبت به امام ما میدن، برای ما مردن خوبی هستن چون رئیس رؤسای مملکتی من باشید بسید اینا یه تصمیم های بود یعنی درست درمونی بگیرن که دیگه از این اشتباه و خطاها نکنن.
بله
ما شیعه هستیم، 80 میلیون یکی از 6-7 میلیونی داره ما رو خسته میکنن، ولی تو عربستان 5 میلیون 4 میلیون 3 میلیون اگه شیعه باشه میتونه حرفشون نمیتونه در بیاد اصلا. واسه ما مردن خود ما بمیریم بهتره که این حرفا رو بشنویم و امام ها به اهل ما نسبت بد بدن. چرا؟ کی میگه باید نسبت بد بدن؟ یه امام جمعه ای که اصلا سردک یه قرونی نمیارزه به نظر من نمیارزه، چون من اهل سنت قبول ندارم اصلا.
عزیز دل ممنونم، فرمایشتون رو شنیدم، خدا شما رو حفظ کنه. چون بیننده دیگری پشت خط هست اجازه بدید در خدمت ایشون هم باشیم. فقط یک تذکر من بدم. ببینید ما در کنار برادران اهل سنتمون در کشور زندگی میکنیم، همونجوری که در کنار سایر اقلیت ها هستیم و زندگی میکنیم. اهل توهین هم نیستیم، اما طبیعتا اگر بخواد کسی دهن باز کنه توهینی به مقدسات ما بکنه ما تو دهنش میزنیم. این رو شکی درش نداشته باشید. سفت و سخت علما مقابل امثال این آقا ایستادن و پاسخهای علمی رو گرفتن و انشاءالله که مقامات قضایی هم پاسخ درخور رو خواهند داد. عزیز دیگر جناب خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. آقای عرب خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای مهاجای عباسی درست میگم یا
من روستایی هستم؟ من روستایی.
آقا روستایی درسته؟
بله بله.
آقا ما قاطی که میکنم خیلی وقت نگاه نمی کنم سره که بلایت بلایت خوب نگاه میکنیم بلایت سوال دور برس کنم. آقا من حدودا 10 سالی هست داشتم شبیش دارم شبیه ولایت رو نگاه میکنم. خب هنوز من توهین ندیدم. بعد ما میگیم برادران اهل سنت اینا دوست دارن ما چیکار کنیم چی بیان بگیم؟ آقا اومدن آتیش اووردن تمام کتاباتون تو صحیح بخاری حدیث 10-10 آقا قزوینی داره قشنگ آدرس میده. آقا نمیخوای بری نگاه کنی؟ بگو نمیخوام برم نگاه کنم. چرا بهونه میاری؟ چرا بگیم اونی توهین کرده؟ چی توهین کرده؟ اونی آتیش دادی لقب زدن فرمی دختر پیغمبر رو شکستن ما بگیم خدا خیرشون بوده جگرمون داره آتیش میگه. آقا شما آتیش دیگه نزن. آقا ما همه قد دهنمون بسته بگیم هیچی نمیگیم جلو خودمون رو میبینیم. آقا این جگر داره آتیش میگیره. از 1400 سال الان ما شیعه ها داریم آتیش میزنیم. خدا میدن ازل شیعه ها. آیه عزیز با اهل سنت با شما شما که عطاز زنگ زدی چند لحظه پیش میگفتی توهینه. نه بازش توهین نیست. ایست توهینی نیست که آدم بخواد بخاطر دینش از بخاطر دینش از ناموسش بگذاره. این توهین نیست. اگر حضرت علی میخواست میتونه کل خاک مدینه رو به توبره بکنه ولی نشد. چرا؟ چون که پیغمبر خدا ازش قسم گرفت. این تو کتابای خودتونم هست. اینقدر بچه بازی در نیارین. گفتین به سن ما دلیل رو بردیم. گفتین تو قرآن اومده که حضرت سلیمان 7 سالگی به خلافت رسیده. گفتین هر روز بامولی در میارین. بریم بگرین یه مطلب درست. این حرفا کهنه شده. شیعه با قلبش با دلش با امیرالمومنین با حضرت زهرا پیمان بسته. میدونی داداش
حضرتتون کنه. ممنونیم از شما. آقای
روستایی ببخشید
سلامت
باشید. من زهر بودین آقا ما عزاداریم اونا میان نمک رو زخم آدم میپاشن.
نه نه بله قصدشون این نبود. خب حالا انشاءالله من خدمت بینندگان عرض خواهم کرد.
امام زمان بیاد ما میگم ما از این زور ما دیگه خود رو میدونیم دیگه میان بیرون اونا برخم یه بعی زمان قتلت دیگه همه شیا میفهم منظورم چیه. یالا
خدا حفظتون کنه. بزرگ بارید کدام این گناه
همین حضرت زهرا ما رو پهلوش رو شکستن بالاخره میاد اون منجی میاد. خدا حافظ شما جواب
خدا نگهدارتون باشه. خب زنده باشید. من از دوستان اتاق فرمان یه تقاضایی دارم. مطلبی رو من ضروری میدانم عرض بکنم. لذا من خواهش میکنم تا فعلا تماسی رو بس نکنید تا این مطلب تمام بشه بعد انشاءالله خدمت عزیزانمون باشیم. ببینید عزیزان یک جریانی متاسفانه شکل گرفته که پشت نظام سعی میکنه خودش رو قائم بکنه پنهان بکنه و به اسم وحدت بیاد از مقدسات دست برداره. این درست نیست. ما به جد به وحدت معتقدیم. مبانی قرآنی داره، مبانی روایی داره، علمای بزرگ ما، عزیزان ما اینها رو توضیح دادن، بیان کردن، نسب العین ماست. ما به وحدت معتقدیم اما وحدت به معنای دست برداشتن از عقاید نیست. وحدت به معنای نیست که ما بیایم مباحث تاریخی و کلامی بیان نکنیم. یه عده میان میگن آقا نه میخوای وحدت داشته باشی مباحث تاریخی و کلامی بیان نکن. میخوای وحدت داشته باشی از هجوم به خونه حضرت زهرا در رسانه نگو. نمیدونم از چی کی گفته این وحدت. ما طبیعتاً برای اینکه این رو بفهمیم بهترین راه برای ما اینه که بیایم ببینیم پرچمدار وحدت چی گفته. کتابی رو که اینجا ملاحظه میکنید در دست من کتاب انسان 250 ساله حلقه سومه. ببینید عزیزان من در جلوی دوربین این رو با وضوح بیشتر میخوام نمایش بدم. کتاب انسان 250 ساله حلقه سوم مباحثی که در این کتاب آمده از چه شخصیتی است؟ دقت بکنید، از آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب. اگر ما بخوایم حدود و ثغور وحدت رو بفهمیم، بهتر این است که از کلام بزرگانمون همشون آقا بفهمیم. ببینیم نگرش ایشون چیه؟ آیا طبق فرمایش آقا ما نباید مباحث تاریخ و کلامی بگیم؟ آیا نباید از حجون بخونه از زهرا بگیم؟ ببینیم واقعا حق چیه؟ معیار و سنجه چیه؟ این آقایونی هن که به اسم وحدت دارن از مقدسات دست برمی دارن، یا معیار ما مراجع بزرگ و رهبر ما و پرچمدار وحدته؟ شما ملاحظه بفرمایید در این کتاب در صفحه 268 و 269 مطلبی دارن آقا اینجا. می فرماین که تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. تاریخ را هیچ اشکال ندارد بگوییم. هنگامی که ما از حوادث دوران زندگی امیرالمؤمنین بحث میکنیم، جنگ صفین را نمیشود نگوییم، جنگ جمل را نمیشود نگوییم. جنگ صفین یعنی جنگ علی و معاویه، جنگ جمل یعنی جنگ علی و طلحه و زبیر و عایشه. اینها را بگوییم هیچ اشکال ندارد. اینکه زبیر آمد از فلان جا لشکرکشی کرد، معاویه آمد لشکرکشی کرد، این را گفتند، گفتن اینها هیچ مانعی ندارد. اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی هم با لحن اهانت آمیز و هم با لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد. ما میگوییم بدون اهانت باشد و الا گزاره تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سویی هم ندارد. حتی بحث کلامی و مجادلات کلامی هم همینطور. دقت بکنید، این کلام رهبر انقلابه در کتاب انسان 250 ساله. یه عده میگن نگید، تاریخ نگید، کلام نگید، بحث علمی نکنید در رسانه، برید تو پستوها، تو حجره ها بشینید بحث بکنید. پس مردم کی باید حقایق رو بفهمن؟ این کلام آقا. آقا آیا بحث هجوم بخونی حضرت زهرا و بحث شهادت حضرت زهرا خلاف وحدت نباید گفت؟ کی گفته خلاف وحدت؟ شما در همین کتاب در صفحه 126 ملاحظه بفرمایید، خود آقا این مطالب رو بیان میکنن به عنوان پرچمدار وحدت، به عنوان رهبر انقلاب. و این کتاب چاپ همین امساله، من خدمت شما عرض خواهم کرد. شما ملاحظه بکنید از همین بالا شروع میکنه در دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر میکنه. بله ملاحظه بفرمایید، از این بالا شروع میکنه بحث میکنه درباره دفاع از زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین. ای زهرای اطهر، ای دختر آبرومند پیامبر، از موقعیت خود استفاده کن. اکنون که حکومت و زمامداری قرار است به دست نااهلان بیفتد، برو بگیر این بازوان زنانه را، حائل کن میان دست قاصب و دست متجاوز. آنان که شایسته این پست نیستند و تا ابد در تاریخ ثبت کن که این است اسلام، این است اسلام. زن جانش را فدا می کند برای اینکه حکومت به نااهل نرسد. اگر فاطمه زهرا زن امیرالمؤمنین هم نبود، قضیه همین بود. از شوهرش دفاع نمی کرد، از زمامدار به حق دفاع می کرد. مسئله زن و شوهری نیست، مسئله دخترم و پسرموی نیست، مسئله دوستی و رفاقت نیست، مسئله وظیفه است، مسئله هدف است. شروع میکنه ایشون کامل ماجرای هجوم به خونه حضرت زهرا رو میگه. اینجا میاد به بحث سخت حضرت محسن میپردازه. دقت بکنید، میاد میگه که نمیگوید حالا من حالا بار دارم، مصلحت نیست در افتم، بماند چند روز دیگر تا آتششان فروکش کند، بماند شاید من فارغ بشوم بعد بروم به میدانشان. نه، لطفش در همین است که در شدیدترین موقعیت ها بزرگترین وظیفه ها انجام بگیرد، شدیدترین لطمه ها بر جسم و جان وارد بیاید. لذا مبارزه را شروع کرد. آن پشت در آمدن، آن محسن شش ماه سخت شدن، آن بازوبندی از ورم بر بازو، آن مقاومت عجیب که منجر می شود به این که دختر پیغمبر را بزنند. یک زن را چه کسی می زند؟ چرا می زنند؟ دقت بکنید، چرا می زنند؟ مگر اینکه ایستاده مقاومت می کند، نمی توانند در این موقعیت حساس این عیاری را انجام بدهند، این عیاری را انجام بدهند. مگر اینکه این خار راه را از میان بردارند، این خار راهی شده، همه نقشه ها را براب می کند. مردان و ریش سفیدان و قدرتمندان و مهاجر و انصار زیر بار رفتند، بعضی فریب خوردند، بعضی کوتاهی کردند. این زن نه فریب می خورد، نه تنبلی می کند، نه حاضر است به هیچ قیمتی رضایت بدهد. این است که زدند. بعد از آن که زدند بیهوش شد. وقتی به هوش آمد دید مثل این که قضیه در شرف انجام است، با حالا نتوانی به مسجد رفت تا حقی را احقاق کند. تا میاد تا پایین که بحث شهادت حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها رو در اینجا بیان میکنه و بحث بالاخره این که حضرت شبانه در خونه مهاجرین و انصار میرفتن و تا آخر ماجرا. خب این سخن پرچمدار وحدته، این سخن طلایه‌دار وحدت مقام اعظم رهبری است. ملاحظه بفرمایید، چاپ کتاب رو هم من جلوی دوربین نمایش بدم برای عزیز، یک زمانی چیز نشه در واقع. ببینید این کتاب چاپی که من دارم، ملاحظه بفرمایید، چاپ اولش فروردین 1398 بوده و چاپ سومی که اینجا، ملاحظه بفرمایید، چاپ سومی که بنده خریدم 1399 مرداد ماه 1399. چاپ چهارم این کتاب تیر 1400 که همین امسال چاپ شده، حالا از چاپ پنجم خبر ندارم، اما این چاپی که من الان براتون خوندم مرداد ماه 1399. خب این سخن پرچم داره وحدته. ما اگر میخوایم حدود و ثغور وحدت رو بفهمیم باید از بزرگانمون یاد بگیریم. من به بینندگان عزیز و ارجمند توصیه میکنم این کتاب رو بخوانید. در گرانبهایی در این کتاب نهفته است، کلام حضرت آقاست. بعضی هم میان یه تیکر رو میگیرن، یه تیکر رو رها میکنن. آقا این کامل بخونید. آقا آمدن گفتن آقا مباحث تاریخی و کلامی بگویید و الان داره چاپ میشه، خیلی هم خوب. توهین کردن؟ نه خیر. آقا ما با توهین، با دشنام، با اهانت ما در واقع ارتباطی نداریم. ما اصلا قبول نداریم توهین و دشنام رو. نه توهین و دشنام نمیدیم. حقایق رو بیان میکنیم مؤدبانه. حقایق رو بیان میکنیم محترمانه و انتظار داریم عزیزانمون هم این حقایق را بشنوند و ببینند و بدون تعصب و خالی از تعصب ببینند. چه عزیزی که غیر مذهب ما رو داره، ما دستشو به گرمی میفشاریم، با او صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، برادرانه در کنارش مینشینیم، دوستش داریم، حرف میزنیم. چه عزیزی که احیانا براش اشتباهی رخ داده، فکر میکنه وحدت به اینه که از فاطمیه نگوییم. نه، وحدت این نیست. وحدت این است که اتفاقا از فاطمیه بگوییم، محکم هم بگوییم، کما اینکه طلایه‌دار وحدت مقام اعظم رهبری گفتند و محکم میگویند و مراسمات این شهادت رو هم قدرتمندانه و عزتمندانه در واقع انجام میدهند و در واقع پاش وایستن. امیدوارم که این توفیق نصیب هممون بشه، دینمون رو درست یاد بگیریم، دین رو از علما یاد بگیریم، نه از هوا و هوس خودمان. خب بعضی از عزیزان سوالات دیگری داشتن، من سوالات عزیزانمون رو تا موقعی که فرصت داریم عرض بکنم و پاسخ بدم. در مورد اسماء که قبلا همسر جعفر بوده سپس همسر ابوبکر شد، در قضیه قصد حضرت علی علیه السلام به حضرت زهرا کمک کرد. خب چه اشکالی داره؟ آیا این نشانه ارتباط حضرت مثلا خوب ابوبکر و امیرالمومنینه که اسماء اومد در قصد کمک کرد؟ ربطی نداره این مسئله. شما ملاحظه بفرمایید، آقا من نمیخوام حالا اینجا توهین به کسی بکنم، آقا همسر جناب فرعون با حضرت موسی رابطش خوب بود، اما فرعون رابطش خوب نبود. خب آیا این چون همسر با این پیامبر خدا رابطش خوبه، آمده خدمت میکنه به موسی، ما باید بگیم که پس فرعون هم رابطش خوبه با موسی؟ این چه حرفیه؟ این قطعا درست نیست. فرمودن که محکمترین مستند برای شهادت زهرا در منابع اهل سنت رو ممکن است بفرمایید. ببین عزیز دل، ما عرض کردیم روایتی آقای موسی بن عقبه در المغازی نقل میکنه از عمر بن خطاب که میگه احدی با ما مخالفت نکرد جز این که ما او رو میکشیمش. ببینید عبارت آقای موسی بن عقبه رو به قول معروف من خدمت شما دوباره عرض میکنم، روی دوربینم نمایش دادیم، حالا دوباره هم نمایش میدیم. کتاب المغازی موسی بن عقبه که متوفای 141 هستشون، این کتاب در صفحه 334 یک عبارتی رو میاره، ایشون از ابن شهاب زهری نقل میکنه. خود موسی بن عقبه و ابن شهاب زهری در عصر معصومین بودن و در واقع این روایت ابن شهاب هم پذیرفتنی است و پذیرفته شده است. خود کتاب هم کتاب معتبری است. از عمر نقل میکنه لا والله لا یخالفنا احد الا قتلنا، احدی با ما مخالفت نمیکنه جز که او را ما میکشیم. خب اینجا چند تا گزینه مطرح است. یک، آقایون بیان بگن عمر قسم دروغ خورده. اگه بگن قسم دروغ خورده، خب عدالت صحابه زیر سوال میره. اگر بگن نه آقا قسم راست خورده و انجام داده، خب حضرت زهرا رو به شهادت رسونده. اگر بگن آقا قسم راست خورده و اما این قسمشو زیرش زده، خب یک دلیلی بیارید بر همسه قسم. دلیلی وجود نداره که آقا ایشون کفاره قسمشو داده. کجاست؟ اگر این وجود داره، اگه این کار حرام مرتکب شده زیر قسمش زده و به قول معروف کفاره داده، دلیل بیارید. دلیلی وجود نداره. پس میمونه یا اینکه بگن دروغ گفته که عدالت صحاب زیر سوال میره، یا اینکه بگن راست گفته که شهادت از زهرا ثابت میشود. کتب تاریخی معتبرم که عرض کردیم خدمت عزیزمون، بله، در مورد اینکه پرسیدن آیا موافقید که رهبر معظم با گرگیج برخورد بکنن، نه من اینو موافق نیستم. ببینید خود شخص رهبری شأنشون خیلی عجله که بخواد با یه به قول معروف کسی مثل گرگیج دهن به دهن باشه. مگه ما مردیم؟ مگه قوه قضاییه ما نداریم؟ اولا ما به لحاظ علمی سینه سپر کردیم، پاشم وایسادیم. به لحاظ اجرایی هم بالاخره مملکت قانون داره. آقا خیلی شأنشون عجله. عرض کنم خدمت شما، میگه یک سوالی دارم. یک کسی آمده گفته از ابو طالب پدر امیرالمومنین شهادتین نگفتن، این رو توضیح بدید. کی گفته شهادتین نگفتن؟ یگانه حامی پیامبر کی بود؟ آیا میشود کسی مشرک باشه بعد مقابل ابو جهل مشرک سینه سپر بکنه؟ آیا میشه مشرک باشه مقابل کل مدینه سینه سپر کنه؟ در شیب ابی طالب و غیر اون چه اذیت‌ها و آزارهای این مرد بزرگ متحمل شد؟ نه خیر عزیز دل، ما قبلا مفصل برنامه راجع به حضرت ابو طالب رفتیم که حتی توحید ایشون از منابع اهل سنت هم قابل اثباته. حالا اگر در برنامه دیگه زنگ بزنن، حالا آخر برنامه است، ما میتونیم یکی یکی مستندات رو خدمتتون نشون بدم. بعضیا نسبت به نسب بعضی از افراد در صدر اسلام گفتن که چرا در جواب اونها نسب اینها رو ذکر نمی‌کنید. ما بلدیم نسب بعضی از افراد رو ذکر بکنیم، اما شیعه اهل این چیزا نیست. شیعه اهل استدلال‌های پولادین و منطقی است. عرض کنم خدمت شما، میگن اهل سنت مدعی هستند بهتر از بیبی دو عالم خلیفه و ولی زمان ایشان رو میشناسن که ولایت خلفا رو دارن. خب کیه بهتر از بیبی دو عالم که بخواد ولایت اونها رو داشته باشه؟ بیان نشون بدن. همچین چیزی وجود نداره. عرض کنم خدمت شما، بله، میگن که آیا گزارشی وجود داره که ابوبکر هنگام مرگ گفته باشه کاش به خونه از زهرا حمله نمی‌کردم، این یعنی توبه کرده؟ نه خیر عزیز دل، ببینید این گزارش وجود داره که گفت لیتنی لم اکن اکشف عن بیت فاطمه، بله ای کاش هجوم نمی‌بردم، اما این به معنی توبه نیست. توبه یعنی جبران گناه. جبران یعنی خلافت به امیرالمؤمنین برگرده. عرض کنم خدمت شما، حالا سوالات دیگری هم هست که دیگه متاسفانه فرصت نداریم و باید دیگه از عزیزانمون خداحافظی بکنیم. خیلی خرسند هستم که این توفیق نصیب این بنده حقیر سراپا تقصیر شد که خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله حق نگهدارتون باشه. عزاداری هاتون در شب شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله قبول درگاه حق باشه و امیدوارم که در روز شهادت و در این ایام پرحزن و غم ما رو، خادمان خودتون رو، از دعای خیرتون فراموش نکنید. حق نگهدارتون باشه. التماس دعا یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا. با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.